بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 28 امروز 29 مهر ماه سال 99 خصال صدوق جلسه 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در صفحه 111 از جلد 1 آمده است که از امام چهارم علیه السلام نقل میکند: کان آخر ما اوصا به الخضر موسی بن عمران علیه السلام ان قال له لا تغیرن عهدا بذنب. امام چهارم می فرماید آخرین سفارشی که حضرت خضر به موسی بن عمران کرد این بود: هیچ وقت گناهکاری را به خاطر گناهش ملامت نکن، چون در روایات دیگر هست که اگر گناهکاری را به خاطر اون گناه ملامت کنی از دنیا نخواهی رفت، مگر اینکه شما هم به همون گناه مبتلا میشی. سرزنش کردن گناهکار به خاطر گناه مطلوب نیست. بعد فرمود که پسندیده ترین کارها نزد خداوند سه چیزه: یکی القصد فی الجده، یعنی در صورت دارایی و داشتن میانه رو باشد، اعتدال را در زندگی رعایت کند و زیاده روی در خرج نداشته باشد. حالا یه روزی پول دار شده، دستش پر شده، اسراف نکند، بلکه زندگی میانه روی و معتدلی داشته باشد. دوم العفو فی المقدره، یعنی اگر به شخصی قدرت پیدا کردی که در حق تو ستم کرده، بدی کرده، او را مورد عفو و گذشت قرار بدی، نه اینکه بخواهی تقاص کنی. سوم الرفق به عباد الله، در رفتار با بندگان خدا در روزمره زندگی با نرمی رفتار کنی، با غضب و خشونت رفتار نکنی. یعنی برنامه تو این باشه در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی، دوستان، همسایگان، همیشه حالت نرمی و مهربانی و محبت درش باشه. در ادامه می فرماید هر کسی به شخص دیگری در دنیا رفق نشون داد، رفیق شد، با نرمی رفتار کرد، خداوند تبارک و تعالی هم در قیامت با او خوش رفتاری می کند. در پایان فرمود که رأس الحکمه مخافت الله تبارک و تعالی، سرچشمه حکمت این است که انسان خدا ترس باشه، یعنی در رده اول حکمت ها این قرار گرفته است که انسان از خدا بترسد. بی باک نباش. در روایت بعدی در همین صفحه 111 می فرماید از امام صادق، اونم از پدرانش، تا از علی ابن ابی طالب تا از پیغمبر خدا نقل شده. پیغمبر می فرماید در روز قیامت خداوند با سه گروه ببخشید در روز قیامت آتش با سه گروه سخن میگد. یکی با امیر پادشاه، به اصطلاح مدیر جامعه، سلطان جامعه، رئیس جامعه، و دیگری با قاری قرآن، و سومی با ثروتمند. آتش به پادشاه جامعه میگه که ای کسی که خدا به تو سلطنت داد ولی تو به عدالت رفتار نکردی، به مردم ظلم کردی. در این هنگام آتش این امیر را، این پادشاه را میبلعد، چنانچه پرنده دانه سمسم را میبلعد. در راجع به قاری، آتش به قاری میگد ای قاری که در برابر مردم خودت را زینت دادی تا مردم تو را آدم خوب بدانن، اما در برابر خدا به معاصی برخاستی، گناه کردی. در این وقت است که آتش این قاری قرآن را هم میبلعد. و آتش به شخص ثروتمند میگوید ای شخصی که خدا به تو دنیا داد، مال زیاد، ثروت زیاد داد، خب گسترانید فیضش را بر تو، ولیکن فقیری از تو آمد، اندک چیزی را قرض خواست و تو ابا کردی و حاضر نشدی این قرض را بو بدهی، و انگیزه شما نبود مگر بخل. این شخص را هم، این ثروتمند را هم آتش می بلد. این عبارت این که فقیر آمد از او قرضن خواست، منحصر به قرض ظاهرن نباشه. حتی اگر فقیر کمکم خواست، این در حقیقت قرضی است که ثروتمند به او می دهد، چون خدا عوض این را در آخرت جبران میکنه، که نه حالت قرضی داره، عوض داره، نه اینکه مجان ماشه. ولی این شخص حاضر نشده است کمکی به فقیر بکنه. در روایت دیگری در صفحه 112 آمده است که سلاسن قاسمات و زهر، سه چیز است که کمر آدم را میشکنه، کمر شکنه. یکی مردی که عمل خوب خودش را زیاد بدانه، بگه من ماشاءالله چقدر عمل خوب دارم. از اون طرف و نسی ذنوبه، گناهانش را هم به فراموشی سپرده که چقدر من گناه دارم. از طرفی و اعجب به رعیه، خودش را هم حسابی قبول داره، یعنی از همه بهتر میدانه خودش را. پس حالتش اینه، به ثواب که میرسد میگه من خیلی ثواب کردم در این دنیا، به گناه که میرسد گناهانش را فراموش کرده، از اون برم خودش را آدم برتر میداند، بهتر از همه میداند. این سه خاصیت و این سه صفت کمرشکن است. در روایت دیگری، در روایت بعدی شبیه همین هست، این از امام باقر بود، روایت بعدی از امام صادق. امام صادق علیه السلام فرمود قال إبليس لعنه الله عليه لجنوده، شیطان به لشکریانش گفت اگر بنی بشر من بتوانم سه خصلت را در اونها ایجاد بکنم، دیگه خاطرم جمعه که این آدم استگار نمیشه. یکی این که یعنی دیگه خاطرم از این جمعه که منحرف میشه و دیگه کار خوبی ازش ساخته نیست. یکی این که عملش را زیاد بدانه، یعنی کارهای خوبش را پیش خودش محاسبه میکنه، میگه ماشاءالله بر خودم که این همه کار خوب در زندگی داشتم. اگر بنی آدم به اینجا برسد که کار خوب خودش را زیاد بشمارد، از طرفی گناهش را فراموش بکند و از طرفی عجب او را گرفتار کند، یعنی اهل عجب و خودپسندی باشد، با داشتن این سه تا صفت شیطان میگه که من خاطرم جمعه که دیگه این رستگار نمیشه و عملی از این پذیرفته نمیشه. و غرض این سه تا صفت خیلی صفت زشتی هست، از خدا بخواهیم که ما را نسبت این صفات زشت دور کنه. در روایت بعدی آمد است که از امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز وجل یقول انی تطولت علی عبادی بالسلاس، من سه تا نعمت دادم بر بندگانم، خدا می فرماید سه تا صفت دادم بر بندگانم. یکی این که باد را بعد از روح مسلک کردم، یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ بادی میاد، این بوی بد را از میت دور میکنه و اگر این باد نبود که بوی بد میت را دور کند، احدی حاضر نبود دوست خودش را دفن کند، یعنی از بس بوی گند میداد میت، رفیق دوست صمیمی حاضر نبود دوست صمیمی خودش را دفن کند. از طرفی و القیت علیهم السلوه بعد المصیبه، این لطفی کردم در حق بندگان که بعد از آن که دچار مصیبتی میشوند، بعد از مصیبت تسلی میدم دل اونها را، اون مصیبت را فراموش میکنن و اگر این کار را نمی کردم احدی از این زندگی لذت نمی برد، چون همیشه بیاد اون مصیبت بود، عزاداری بود، خود زنی می کرد، غصه می خورد، افسردگی می گرفت. اما من کاری کردم بعد از مصیبت، عزیز را از دست داده، گرفتاری را براش پیدا شده، گرفتاری برطرف شد، بالاخره دلش قرص میشه باز به زندگی و میاد به سمت زندگی، وگرنه زندگی را تعطیل میکرد. در حالا تو پرانتز یه روایتی عرض کنم، در روایتی هست که ظاهرا در منلای حسن الفقیه باشه، میگه وقتی که شخص را دفن میکنن در قبرستان، بستگان که دارن برمیگردن، خدا فرشته ای دارد پشت سر اینها یک خاکی میپاشد، غباری میشود که این بستگان میت را فراموش کنند، این مصیبت را فراموش کنند تا در دنیا بتوانند زندگی کنند، که انه این ملک کاری میکنه که این مصیبت بر اونها آسان میشه، و اگر اون چی که از میت دیده بودن، خانه کوچیک، خانه تاریک، اونجا دفن کردن پدرش را، مادرش را، جوانش را، دیگه اصلا از این به بعد دل به زندگی نمیداد. اما خداوند با پاشیدن اون خاک توسط این ملک دلهای اینها را نسبت به دنیا راغب میکند، این مصیبت را آسان میکند. پرانتز در اینجا بسته. ادامه حدیث. پس در این حدیث آمد که من سه تا لطف کردم. یکی این که بادی را مسلط کردم بوی بد میت را ببرد. دوم این که مصیبت را آسان کردم. سوم این که نسبت به گندم، جو، ماش، عدس اینها را جوری قرار دادم که این حیوانات به اصطلاح کرم توش بیفتد، سوس بخورد، خراب بشه. چون اگر اینها خراب شدنی نبود، گندم ها را هم مردم مانند طلا و نقره ذخیره می کردن، به دست مردم نمی رسید. جو را ذخیره می کردن، عدس را، ماش را، حبوبات را. من کاری کردم که این حبوبات بیش از یه سال معمولا دوام نمیاره و بعد از یه سال کرم توش میفته، سوس توش میفته. لذا این لطف من بود که این حیوان را مسلط کردم بر حبوبات تا قابل ذخیره نباشه، تا مردم زودتر بفروشن بقیه هم استفاده کنن، وگرنه مانند طلا و نقره ذخیره میکردن، مردم در مشکلات میفتادن. در روایت دیگری میفرماید که از امام باقر علیه السلام، اونم از پدرانش تا میرسد به پیغمبر خدا، فرمود بیداری در شب برای سه گروه خوبه، برای بقیه خوب نیست. یکی اون فردی که تهجد میکند، میخواد قرآن بخواند، تهجد با قرآن، شب زنده‌داری با قرآن داشته باشد، خب این فرد شب را نخوابد، خوبه. نفر دوم فردی است که درس میخونه، طلبه است، طالب علمه، زحمت میکشد عالم بشود، مردم از علمش استفاده بکنن، اینم بیداره بکشد، خوبه. البته من در اینجا پرانتز باز بکنم، برای طلبه ها توضیح بدهم، منظور حدیث این است که بیداری به اندازه، نه بی اندازه. بعضی از طلبه ها در اثر بیداری زیاد گرفتار میشن، اعصابشون خراب میشه، روان اعصاب مشکل پیدا میکنن. من در دوران تحصیل طلبه های زیادی را برخورد کرده بودم که اینها در اثر زیاده روی در بیداری شب دچار اختلال خواب شده بودن، مشکلاتی برشان پیدا شده بود، دیگه خواب نمی رفتن. دکتر، دارو، درمان. شما طلبه ها اینطوری نباشید. البته الان فضا جوری است که خیلی درس خون نداریم، اما اگر کسی درس خون هست، بناس شب مطالعه کند، به اندازه باشه، خوابش باید به اندازه باشه، خوراکش به اندازه باشه، درسش هم به اندازه باشه. مسلماً اگر شخصی خوراک خودش را بذاره کنار، مریض میشه. خواب خودش را بذاره کنار، مریض میشه. این روایت که میگه بیدار باشید برای طلب علم خوب هست، نه اینکه بیداری همه شب، منظور بخشی از شب، بالاخره بخشی از شب هم آدم باید استراحت بکند، بخوابه. بنابراین بیداری در چند چیز مطلوبه: یک، تهجد با قرآن، دو، طلب علم، سوم، عروسی که هدیه می بردن برای زوج، یعنی شب عروسی، شب زفافش، بیدار بمانند که برای امور جنسی، لذت‌های جنسی بیدار بمانند، اون هم خوبه، مطلوبه. غیر از این سه مورد، موارد دیگر سفارش نشده که ما شب را بیدار بمانیم. متاسفانه ما الان در شرایطی هستیم با این فضاهای مجازی به عکس شده قضیه، یعنی روزها را میخوابن، شبها را ادهی دنبال اینترنت و این سایت و این سایت و فضاهای مجازی عمرشان را صرف میکنن به باطل. در روایت دیگری که در صفحه 113 هست میفرماید که حدثنا ابی رضی الله عنه، صدوق میگه پدرم نقل کرد برای من، قال حدثنا عبدالله ابن جعفر عن هارون ابن مسلم عن مسعده ابن زیاد عن جعفر ابن محمد عن ابی قال، تا به امام صادق و امام صادق هم از پدرش تا میرسد به پیغمبر خدا، رسول خدا فرمود لولا ثلاث فی ابن آدم ما تعتع رأسه شی، اگر سه چیز، سه گرفتاری بنی آدم نداشت، هرگز در برابر خدا سر خم نمی کرد، یعنی تواضع نشون نمی داد. سر بشر را خم نمی کند، تواضع وادار نمی کند مگر سه چیز. یکی بیماریه. وقتی بیماری آمد، کرونا آمد، در بیمارستان قرار گرفت، مشکل پیدا کرد، میفهمه که نه، عالم در دست دیگری است و باید التماس کند از او شفا را، یعنی در برابر خدا کرنش میکند. دومی فقر، نداریه. آدم وقتی ندار شد سرش هم خم میشه، تواضعش بیشتر میشه، چون مجبوره، بالاخره احتیاج به دیگران دارد، احتیاج به خدا دارد، سرش را فرود بیاورد. سومی مرگ. وقتی مرگ هست همه هم قبول دارن روزی خواهند رفت، دیگه تکبر برای چی؟ مجبوره سرش را در برابر خالق جهان هستی خم کنه، تواضع کنه. والموت كلهم فيه، والموت كلهم فيه، وانه معهن لبصابون. با همه اینهایی که الان دارد بازم حاضر نیست سرش را خم بکند، می جهد در حقیقت جفتک میدند. با اینکه این سه تا مرید به سه تا اسباب هست، بیماری از فقر، موت، همه اینا رو هم داره، ولی معلوت بادم تسلیم نیست. اگر اینها سه، این سه نبودن که اصلا تسلیم نمیشد، اصلا سر خم نمی کرد، تواضع نشان نمیداد. در روایت دیگری در همین صفحه، اون هم از امام چهارم علیه السلام، ابی مالک میگه که به امام چهارم عرض کردم اخبرنی به جمیع شرایع دین، تمام دستورات دین را برای من توضیح بده. منظور یعنی در جملاتی مختصر توضیح بده. حضرت فرمود یک، قول الحق، حرفی که میزنی حرف حق بزنی، حرف ناحق نزنی. ول حکم بالعدل، اگر قضاوت میکنی عادلانه قضاوت کنی، داوری میکنی بر اساس عدالت داوری کنی. سوم، اگر قول میدی عمل بکنی، پیمان میبندی پیمان شکنی نکنی، و به پیمانت عمل بکنی، کنه این خلاصه دستورات دین هست که انسان عمل بکنه. در روایت دیگری اسبغ ابن نباته نقل میکند، یت قال امیر المومنین علیه السلام، امیر المومنین فرمود که سه چیز هست که فتنه دا هست، فتنه ها در سه چیز خوابیده. اون سه چیز چیه که فتنه درش خوابیده؟ یکیش می فرماید حب النساء، دوست داشتن زنها. دوست داشتن زنها شمشیر شیطانه، می برد و میره جلو. من راجع به این حب النساء توضیح بدم. درباره دوست داشتن زنها دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات هست که من اخلاق الانبیا حب النساء، سفارش زنها رو دوست داشته باشید. اخلاق انبیا یکیش این بوده که زنها رو دوست می داشتن، عشق و علاقه داشتن به زنها، محبت می ورزیدن به زنها. یه دسته روایت هم داریم که ملامت کرده است دوست داشتن زنها را، مثل همین روایت، اون را شمشیر شیطان دانسته، راه انحرافی بیان کرده. جمع کردن علما میان اینها، منظور از دسته اول که تعریف کرده حب النساء را، یعنی زنهایی که حلالن بر انسان، زن خود آدم، زن خود آدم، حالا یکی یا دوتا یا هرچند که دارد، دوست داشتن اینها، رزق روزی اینها را فراهم کردن، هزینه کردن بر اینها اخلاق انبیا هست. لذت بردن از اینها اخلاق انبیا هست. هیچ مانعی نداره که انسان به زنش محبت بکند. اما دسته دوم که ملامت کرده زنها را، منظور زنهایی که بر انسان حرامن، زنهای اجنبی، زنهای همسایه، زن دیگری، عشق کردن با زنهای غریبه، عشق ورزی با زنهای نامحرم، اینا شمشیر شیطانه. یعنی در حقیقت زنبارگی از راه حرام، شخصی چشم حرام باشد، چشمش به زنهای دیگران باشه، عشق اونها را در دل داشته باشد، این شب و روزش در محضر شیطان. لذا اشتباه نشه که در اینجا می‌فرماید حب النساء از فتنه ها هست، یعنی محبت زنان نامحرم فتنه زا هست. این همه فتنه ها که الان در جامعه داریم، در فضای مجازی و اینترنت و سایت ها و تلگرام ها و اینها، همه از همین روابط نامشروع زن هاست که فاجعه ها به بار آورده. پس فتنه ها سه چیزه: یکی دوست داشتن زنهای نامحرم، دیگری شرابخواری، میگساری، که میگساری فخ و شیطانه، یعنی تلید که شیطان قرار داده شارب الخمر را در تله خودش انداخته. سومی حب دنیا و درهم، دنیا را عشق ببرزد، پول را عشق ببرزد، از مرزش خارج بشود. پول دوست داشتن سهم شیطانه، یعنی تیری از که شیطان به طرف ما پرتاب میکنن. البته اینم میدانه که منظور مالهای نامشروعه. انسان وقتی به حبت دنیا را داشت، حلال و حرام را رعایت نمی کند در پول در آوردن. ربا، خلاف، کلاهگذاری، همه اینها دنبالش هست. اینا سهم شیطان. وگرنه اگر شخصی از راه کاسبی حلال پول در بیاورد، اون نه تنها مذموم نیست، بلکه مطلوب هست. حتی پرانتز باز بکنم، روایتی را یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، ابن ابی شهاب، ابن ابی شهاب کاسب پولداری بود، پول خوب در می آورد، زکات هم وقتی میخواست بدهد زکات را در خدمت امام صادق قرار میداد. امام به شیعیانی که نیاز داشتن از زکات میداد، چون زکات را که خود امام مصرف نمی کرد. و امام از این ابن ابی شهاب پول می گرفت برای فقرای شیعه. و همین ابن ابی شهاب آمد به امام گفت من دیگه میخوام بازنشسته بکنم خودم را، نرم مغازه، چون ظاهرن صراف بود. امام فرمود برای چی؟ گفت برای این که دیگه بسمه، دیگه اون مقدار که من بخوام مصرف بکنم پول دارم دیگه، برچه برم. حضرت سفارش کرد حتما برو سر کار، حتما برو سر مغازه. فرمود اگر تاجر تجارت را کنار بگذارد سفیه میشه، عقلش را از دست میده. منظور شاید این باشه که انسان بیکار دچار راه های انحرافی میشه. حضرت تا آخر فرمود میتوانی برو کار کن، خودت هم نیاز نداری به دیگران کمک کن. بنابراین پول در آوردن از راه شرعی مانعی نداره، بلکه سفارش هم شده. این که در این روایت میفرماید دوست داشتن مال از تیرهای شیطان است، منظور در درهم و دینار که از راه خلاف در بیاد. در ادامه میفرماید فمن احب النساء لم ينتفع بعیشه، اگر کسی زنباره باشه، آدم آلوده بدنهای نامحرم باشد، از زندگی نمیتواند خوب استفاده بکند. شاید در خارجم دیدید، ما دیدیم اونایی که معمولا دنبال کارهای خلاف میروند بالاخره یا زندان سر در می آورند، یا کشته میشوند، یا آبروشون میره، از زندگی نمیتوانند بهره ببرند. و فرمود هر کسی هم که شراب خاره، میگساره، خداوند بهش را برو حرام کرده. و هر کسی که از راه حرام پول دوست داشته باشد، این فرد عبد دنیا هست، ذلیل دنیا هست. بعد در ادامه فرمود عیسی ابن مریم فرمود الدینار و داء الدین، دینار بیماری است که شخص دیندار گرفتار میشه. داء الدین یعنی مریضی و بیماری دین، دیناره، پوله. ولی عالم و طبیب و دین، عالم پزشک دینه، یعنی دین مردم رو میخواد اصلاح کند، بیماریاشو برطرف بکنه. بعد عیسی ابن مریم فرمود اگر دیدید طبیبی بیماری را به سمت خودش میکشد، او به او بکمان باشید و بدانید که او نصیحت کننده دیگران نمیتواند باشد. منظور اینه که اگر دیدید عالمی به دنیا جذب میشود، این عالم دیگه به دردی نمیخورد. کمان که اگر دیدید پزشکی بدون محافظت دنبال کرونا میره، بیماری میره، این پزشک دیگه به دردی نمیخورد. پزشک باید اول خودش را مجهز بکنه که بیماری به خودش نرسد. عالمم اول خودش باید از دنیای غلط گریدان باشد تا دیگران را نجات بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.